و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جلال طالبانی رئیس جمهور عراق برای سفری رسمی وارد تهران شد. وزیر خارجه ایتالیا قرار است به زودی به تهران سفر کند. 5 شهروند ترکیه و 4 شهروند آمریکایی در جریان سقوط هواپیمای ترکیه در آمستردام هلند کشته شدند. ساعت 8 بامداد به وقت ایران. صبح شما دوستان بخیر، بامدادتان خوش. امیدواریم که با دلی گرم و پر امید روز جمعه خوبی را آغاز کرده باشید. امروز جمعه 9 اسفند ماه سال 1387 و برابر است با 27 فوریه سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران 9 درجه بالای صفر است و در پراگ محل پخش رادیو فردا همچنان 3 درجه بالای صفر. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه‌ای از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله صبحگاهی رادیو فردا با شما هستیم. ابتدا به آخرین خبرها گوش می‌کنیم از پارسا شمس و بعد فهرست مجله صبحگاهی را به اطلاعتان می‌رسانیم.
جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق برای سفری رسمی شامگاه پنجشنبه دیروز وارد تهران شد. رئیس جمهوری عراق قرار است در جریان این سفر 3 روزه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و دیگر مقامات در تهران دیدار کند. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا قرار است به زودی به تهران سفر کرده و درباره افغانستان و دیگر مسائل امنیتی منطقه با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو کند. زمان دقیق این سفر هنوز اعلام نشده است. این در حالی است که ایتالیا به زودی میزبان کنفرانسی برای ثبات و امنیت در افغانستان است، اما هنوز ایران به این کنفرانس دعوت نشده است. وزارت خارجه ایتالیا میگوید آقای فراتینی در جریان سفر هفته آتی و دو روزه خود به واشنگتن و دیدار با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا این موضوع را مشخص خواهد کرد. یک مقام رسمی هلند میگوید هویت کشته شدگان در جریان سقوط هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هوایی ترکیه در نزدیکی فرودگاه آمستردام مشخص شده و در این حادثه 5 شهروند ترکیه و 4 شهروند آمریکا کشته شدند. در جریان این حادثه که چهارشنبه گذشته روی داد 125 تن از سرنشینان هواپیما جان سالم به در برده، اما هر دو خلبان این هواپیما کشته شدند. یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران در راستای تلاش برای تقویت روابط دیپلماتیک در آمریکای جنوبی در صدد گسترش روابط با مکزیک است. علیرضا سالاری معاون آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفر به مکزیک در یک کنفرانس خبری در مکزیکو سیتی گفت سقف روابط مالی و تجاری ایران با مکزیک حدود 50 میلیون دلار در سال است که در مقایسه با روابط ایران و برزیل که حدود 2 میلیارد دلار در سال است رقمی پایین محسوب می‌شود. وزارت خارجه آمریکا میگوید هیلاری کلینتون قرار است هفته آینده راهی خاورمیانه اروپا و آمریکا ترکیه شود. خانم کلینتون قرار است دوشنبه هفته آینده در کنفرانس بین المللی جذب کمک‌های مالی برای فلسطینی‌ها در شرم الشیخ مصر حاضر شود. انتظار می‌رود در جریان آن آمریکا 900 میلیون دلار به بازسازی باریکه غزه اختصاص دهد. وزیر خارجه آمریکا همچنین قرار است راهی اسرائیل شده و در کرانه غربی با مقامات فلسطینی هم دیدار کند. خانم کلینتون از آنجا به اجلاس ناتو به بروکسل می رود و با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود دیدار کرده و از آنجا قرار است راهی ترکیه شود.
خبرها را از پارسا شمس شنیدید. نگاهی به مطالب مجله صبحگاهی امروز بیاندازیم. سفیر سوریه در آمریکا برای نخستین بار در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما با یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا ملاقات کرد و این در پی سفرهای 3 هیئت آمریکایی به سوریه در هفته‌های گذشته انجام می‌گیرد. گزارشی در این باره. افراد مورد مشورت باراک اوباما درباره ایران چه کسانی هستند؟ گزارشی خواهید شنید در این باره. آیا ایران مشت‌های گره کرده خود را در رابطه با آمریکا باز می‌کند؟ نگاهی به تحلیل یک روزنامه چاپ آمریکا. حزب سوسیال دموکرات آلمان به آزار و اذیت و دستگیری بهائیان در ایران اعتراض کرده است. گفتگویی با سخنگوی حقوق بشر این حزب. دراویش ایران بین زندان اوین و دادگاه انقلاب در نقل و انتقالند. به چه جرمی؟ گفتگویی با یکی از دراویش گنابادی. و نگاهی به جشن سه روزه سال نو بودایان روسیه. همه اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم از همراهی شما. سفیر سوریه در آمریکا برای نخستین بار در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما با یکی از مقامات بلندپایه وزارت خارجه آمریکا دیدار کرده است. مشروح را در گزارش همکارم شاهین بشیری می‌شنوید.
عماد مصطفی سفیر سوریه در آمریکا به خبرنگاران گفت روز پنج شنبه دیدار مثبتی با جفری فلتمن کفیل مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه داشته است. روابط میان سوریه و آمریکا در دوران ریاست جمهوری آقای بوش که سوریه را به حمایت از تروریسم متهم کرد، روابطی تیره بوده است. آقای مصطفی گفت که به نظر وی دیدار با مقام آمریکایی با توجه به علاقه آمریکا به برقراری روابط با سایر کشورهای جهان و گفته‌های آقای اوباما که بر گفتگو همراه با احترام تاکید کرده بسیار سازنده بوده است. سفیر سوریه در آمریکا افزود که معتقد است این تنها گام نخست بوده و دیدارهای بیشتری میان دو کشور انجام خواهد شد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد دیپلمات‌های دو کشور پیرامون نگرانی‌های آمریکا در مورد ارتباط‌های سوریه با شبکه‌های تروریستی و مباحث دیگر تبادل نظر کردند. در این بیانیه همچنین قید شده که هنوز اختلافاتی کلیدی میان دو کشور وجود دارد و نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا در مورد حمایت سوریه از گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی همچنان به قوت خود باقی است. آمریکا همچنین نگران تلاش سوریه در فراگیری دانش هسته‌ای و سلاح‌های غیر متعارف به علاوه دخالت‌های این کشور در لبنان و بدتر شدن وضعیت حقوق بشر نیز هست. بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا می‌افزاید که دیدار میان دیپلمات‌های دو کشور فرصتی بوده برای استفاده از منطق گفتگو و بحث در این زمینه‌ها. منابع سوریه اعلام کردند سفیر سوریه در آمریکا توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده دعوت شد تا با جفری فلتمن سفیر سابق آمریکا در لبنان دیدار کند. دیدار دو طرف از زمان آغاز ریاست جمهوری آقای اوباما نخستین دیدار هیئت‌های عالی رتبه دو کشور محسوب می‌شود. تنها در عرض یک ماه گذشته سه هیئت مختلف کنگره آمریکا از سوریه دیدن کردند که در رأس یکی از آنها جان کری نامزد پیشین ریاست جمهوری آمریکا و رئیس فعلی کمیته روابط خارجی کنگره قرار داشت. پیش از این دولت آقای بوش بارها سوریه را به حمایت از تروریسم متهم کرده و در پی ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان واشنگتن سفیر خود را از سوریه فراخوانده بود. هرچند سوریه همواره هر گونه دخالت در این زمینه را انکار کرده است. در همین حال قرار است هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هفته آینده برای آنچه گرفتن نبض رهبران کشورهای خاورمیانه توصیف شد به این منطقه سفر کند.
گزارشی بود از شاهین بشیری درباره روابط سوریه و آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به واشنگتن میرویم. روزنامه واشنگتن پست در شماره روز پنجشنبه نوشته بود که اگر دولت اوباما اگرچه دیگر از شعار تشویق و تنبیه یا به عبارت دیگر همان سیاست هویج و چماق در رابطه با ایران سخنی به میان نمی آورد، اما دولت او که صحبت از گفتگو با تهران می کند، در صورت عدم توفیق در این راه در پی اعمال تحریم های بیشتری علیه ایران خواهد بود. نادر وکیلی گزارشی دارد از واشنگتن.
اگر این روزها از کاخ سفید بپرسید پرزیدنت اوباما به چه کسی در مورد ایران گوش فرا می دهد، نام لی همیلتون نماینده پیشین و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به گوش می خورد. این سرآغاز مقاله ایست به قلم دیوید ایگنیشیس که روز پنجشنبه در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسیده است. دیوید ایگنیشیس پس از تماس با لی همیلتون به نقل از این سیاستمدار کهنه کار و با نفوذ نوشته است: آمریکا پس از آغاز گفتگو با ایران نباید در انتظار یک نتیجه مطلوب سریع و ناگهانی در روابط خود با تهران باشد. به گفته آقای همیلتون، روند گفتگو و مذاکره واشنگتن با تهران قابل مقایسه با دیپلماسی آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی سابق است، دیپلماسی که در دراز مدت به نتیجه رسید. واشنگتن پست به نقل از مقام‌های دولت اوباما نوشته است که آنها نیز به یک رویکرد محتاطانه و داهیانه با ایران اعتقاد دارند. نویسنده این مقاله سپس به نقل از لی همیلتون خاطرنشان کرده است: نقطه آغاز این گفتگوها باید از سوی آمریکا علاوه بر اعلام و ابراز احترام برای مردم ایران، نفی و انکار سیاست تغییر رژیم را نیز با خود به همراه داشته باشد. آقای همیلتون علاوه بر این دو عامل اضافه می‌کند آمریکا باید همچنین در پی ایجاد فرصت‌هایی باشد تا یک رشته از مسائل مهم میان دو کشور به بحث و گفتگو گذاشته شود و ضمن پذیرفتن حق ایران به داشتن انرژی هسته‌ای غیر نظامی، نگرانی‌های امنیت تهران نیز باید برآورده شود. واشنگتن پست در ادامه نوشته است آقای همیلتون در پاسخ این پرسش که روابط با ایران چگونه باید آغاز شوند گفته است گام‌های نخست به منظور آغاز گفتگوها باید پشت پرده باشد و این گفتگوهای پشت پرده و محرمانه باید توسط کسی صورت گیرد که هم از سوی پرزیدنت اوباما انتخاب شده باشد و هم نامبرده مجاز باشد تا بر سر هر مسئله‌ای با ایران بحث و تبادل نظر کند. واشنگتن پست ضمن اشاره به تجربه آقای همیلتون در سال 2007 که برای آزادی حاله اسفندیاری پژوهشگر ایرانی که در تهران دستگیر شده بود با ارسال نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نتیجه مثبت به دست داد نوشته است علاوه بر تجارب سیاسی پربار آقای همیلتون وی دارای دیدگاه ویژه‌ای نسبت به ایران است. واشنگتن پست در بخش دیگری از مقاله خاطر نشان کرده است دولت جدید آمریکا دیگر اشاره‌ای به عبارت تشویق و تنبیه که دولت بوش تحت عنوان سیاست هویج و چماق از آن مرتبا استفاده می‌کرد نخواهد کرد. واشنگتن پست در این حال افسوده است باید توجه داشت که اوباما خواهان گفتگو با تهران است و در صورت بی‌اعتنایی ایران به خواست شورای امنیت وی در پی اعمال تحریمات شدیدتری علیه ایران برخواهد آمد. این روزنامه معتبر آمریکایی در پایان نوشته است در رأس مقام‌های دولت آمریکا که مسئول پرونده ایرانند ویلیام برنز قرار دارد که معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی است. واشنگتن پست در همین زمینه نوشته است گرچه دنیس راس در مسئولیت اخیر خود به عنوان مشاور وزارت امور خارجه آمریکا با دیدی وسیع و استراتژیک به منطقه خاورمیانه و خلیج فارس می‌نگرد اما فرد اصلی در مورد ایران و سیاست‌های مربوط به آن کسی به جز ویلیام برنز نخواهد بود.
ویلیام برنز همچنان مسئول اصلی سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران است. گزارشی بود از نادر وکیلی. با آمدن اوباما و امکان تجدید نظر در سیاست‌های دولت آمریکا در قبال ایران و همچنین در قبال عراق و افغانستان، تحلیل‌های متعددی در این زمینه‌ها در نشریات آمریکایی منتشر می‌شود. روزنامه آمریکایی شیکاگو تریبون در آخرین شمارش این پرسش را مطرح کرده است که آیا رهبران ایران مشت‌های گره کرده خود را باز کرده‌اند؟ این مقاله با استناد به مطالعات انستیتوی دانش و امنیت جهان و این هشدار مطرح شده که جمهوری اسلامی اکنون به اندازه کافی اورانیوم برای ساختن بمب هسته‌ای در اختیار دارد. مشروح مقاله شیکاگو تریبون را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
روزنامه شیکاگو تریبیون در آغاز مقاله خود به سخنان ماه گذشته محمود احمدی نژاد اشاره کرده که طی آن وی از آمریکا خواسته بود به خاطر گناهانی که به ادعای وی در چند دهه گذشته در رابطه با ایران مرتکب شده پوزش بخواهد. احمدی نژاد همچنین خواستار دگرگونی اساسی در سیاست خارجی ایالات متحده شامل دست کشیدن از حمایت اسرائیل شده بود. شیکاگو تریبیون همچنین به واکنش اخیر رئیس جمهور اسلامی در مورد تمایل پرزیدنت اوباما به گفتگوهای مستقیم بین دو دولت پرداخته و وعده آقای احمدی نژاد را تکرار کرده که اگر ایالات متحده در مورد تغییر روابط یخ‌زده تهران واشنگتن جدی است، ایران از آن استقبال می‌کند. شیکاگو تریبیون پس از این مقدمه این پرسش را مطرح کرده که آیا ایران مشت‌های گره خورده خود را باز می‌کند و یا فقط با چنین ژستی به دنبال خرید زمان بیشتر برای برنامه‌های جاه طلبانه اتمی است و سپس پاسخ می‌دهد که مورد دوم درست‌تر است. به نوشته شیکاگو تریبیون، حداقل دیپلمات‌های آمریکایی درباره نیت اتمی حکومت ایران نیازی به حدس و گمان ندارند. اکنون در ایران بیش از 4000 سنتریفیوژ مشغول غنی کردن اورانیوم هستند و برخی از کارشناسان از گزارش هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی یک سوم بیش از آنچه تصور می شد اورانیوم غنی شده در اختیار دارد دچار شگفتی و حیرت شدند. این امر موجب گردید که مقام های سازمان ملل به نتیجه‌ای برسند که سایر کارشناسان ماها آن را بر زبان می آوردند، مبنی بر این که ایران برای ساختن بمب هسته‌ای به اندازه کافی اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. شیکاگو تریبیون به نقل از پروژه ویسکانسن در مورد کنترل سلاح‌های اتمی می افزاید، ایران برای ساخت دومین بمب هسته‌ای نیز تا ماه ژوئن و یا زودتر، به عبارتی حداکثر تا 4 ماه دیگر، مواد سوختی لازم را در اختیار خواهد داشت. البته با این فرض که اورانیوم غنی شده خود را به درجه تسلیحاتی تبدیل کند، روندی که 2 تا 3 ماه طول می کشد. مواد لازم برای سومین بمب نیز تا ماه نوامبر، یعنی تا 7 ماه دیگر تامین خواهد شد. شیکاگو تریبیون در بخش دیگری از مقاله خود تاکید می‌کند که اگر تهران بر توانایی خود برای غنی کردن سری و کارآمد اورانیوم تسلط یافته، بنابراین ساختن بمب هسته‌ای زمان زیادی طول نخواهد کشید. روزنامه آمریکایی پس از نقل نتیجه پژوهش‌های انستیتوی دانش و امنیت جهانی در مورد دارا بودن ایران به مقدار کافی اورانیوم غنی شده جهت تولید سلاح هسته‌ای می‌افزاید، لئون پانتا رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اخیراً در سنای آمریکا گفت بر اساس اطلاعاتی که دیده است او فکر می‌کند جمهوری اسلامی به دنبال توانایی ساخت سلاح‌های اتمی است. شیکاگو تریبیون در پایان به سالها گفتگوی اروپاییان با جمهوری اسلامی و چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره می‌کند و می‌نویسد هیچ نتیجه‌ای از این تلاش‌ها حاصل نشده است. پرزیدنت اوباما مصمم است دریابد که آیا مجموعه ای از مشوق‌ها و تنبیه‌ها می‌تواند تهران را به کوتاه آمدن از سیاست‌هایش وادارد. رئیس جمهور آمریکا نیازمند آن است که هر چه زودتر از این امر آگاهی یابد. در حال حاضر مشت‌های رهبران ایران همچنان گره کرده است.
تحلیلی بود از روزنامه شیکاگو تریبیون درباره روابط ایران و آمریکا از نادر صدیقی.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 8:16:25 بامداد به وقت ایران و 5:46:30 به وقت پراگ محل پخش رادیو فردا. بیش از 9 ماه است که از دستگیری 7 نفر از رهبران بهائیان در ایران می‌گذرد. چندی پیش یکی از مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سخنگوی قوه قضاییه، این افراد رو به جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام متهم کرد. این اظهارات و ادامه بازداشت رهبران بهائیان با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شده. در آخرین مورد از این واکنش‌ها، کریستوفر شترسر، سخنگوی حقوق بشر فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان، با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از احتمال صدور حکم اعدام برای بهائیان، خواستار برگزاری دادگاهی عادلانه برای آنها شده است. گزارشی داریم در این زمینه از محمد رضا کاظمی با گفتگوی.
جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام اتهامات سنگینی هستند که حسن حداد، معاون امنیت دادسرای تهران، حدود 2 هفته پیش به 7 عضو گروه یاران یا همان انجمن رهبری بهائیان در ایران وارد کرد. در صورت تایید این اتهامات از سوی دادگاه، این 7 نفر ممکن است به مرگ محکوم شوند و این مهمترین نگرانی کریستوف شترسر، سخنگوی حقوق بشر فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان است. این نماینده پارلمان آلمان در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
Das Delikt, das Ihnen vorgeworfen wird, die Spionage für Israel.
تا جایی که ما مطلع هستیم، اتهام جاسوسی برای اسرائیل که به این افراد وارد شده به احتمال زیاد باعث می شود که حکم اعدام برای آنها صادر شود و همین احتمال باعث شد که من درباره این موضوع موضع‌گیری علنی کنم، چرا که من بر این باورم که آزادی مذهب و آزادی بیان مسائلی هستند که غرب باید به آنها توجه خاصی داشته باشد.
تا کنون علاوه بر نمایندگان بهائیان در خارج از ایران، دولت‌های بریتانیا و آمریکا نیز از بازداشت 7 بهائی در ایران ابراز نگرانی کردند. یکی از مقامات وزارت خارجه بریتانیا چند روز پیش گفت بهائیان دستگیر شده در ایران فقط به دلیل باورهای مذهبی خود یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز برای آزادی بیان و تشکیل انجمن بازداشت شدند. کریستوف شترسر، سخنگوی حقوق بشر فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان، نیز در بیانیه خود ضمن انتقاد از اتهامات وارد شده به بهائیان می‌نویسد: دادستانی تهران باید برگزاری یک دادگاه قانونی را برای این افراد تضمین کند و اتهامات پوچ وارد شده به آنها را پس بگیرد. در ادامه این بیانیه آمده است: فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان هر گونه تبعیض و سرکوبی افراد به خاطر عمل به فرایض دینی را به شدت محکوم می‌کند و از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تمام افرادی را که به خاطر اعتقادات دینیشان دستگیر شدند آزاد کند. کریستوف شترسر، نماینده پارلمان آلمان، به رادیو فردا میگوید او و همکارانش در تلاشند تا دولت آلمان را نیز به تلاش برای آزادی رهبران بهائیان در ایران متقاعد کنند.
Ich werde das in der nächsten Sitzungswoche beim Auswärtigen Amt anfordern.
من در نشست هفتگی آینده خود با وزارت خارجه درخواست خواهم کرد که این وزارتخانه گزارشی را درباره این موضوع برای دولت آلمان تهیه کند. ما همچنین از دولت آلمان خواهیم خواست تا هرچه در توان دارد انجام دهد تا دست کم از صدور حکم اعدام جلوگیری شود و افراد بازداشت شده در یک دادگاه عاقلانه و قانونی محاکمه شوند.
Ansprüchen, rechtsstaatlichen Ansprüchen entsprechendes Verfahren bekommen.
آیین بهائیت حدود 150 سال پیش توسط فردی به نام میرزا حسین علی نوری معروف به بهاءالله در ایران بنیانگذاری شد. گرچه این آیین بر یکتاپرستی مبتنی است، اما پیدایش آن از همان ابتدا با واکنش منفی روحانیون شیعه روبرو شد و از همین رو پیروان آن تحت تعقیب و سرکوب قرار گرفتند. بنابر آمارهای غیررسمی، همکنون حدود 300 هزار نفر در ایران پیرو آیین بهائیت هستند.
حزب سوسیال دموکرات آلمان از دستگیری بهائیان در ایران ابراز نگرانی کرد. اظهارات کریستوف شترسر نماینده پارلمان آلمان از حزب سوسیال دموکرات را شنیدید در گفتگو با محمد رضا کاظمی از رادیو فردا.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
فقط دانشجویان و بهائیان نیستند که در ایران تحت فشارهای از این قبیل قرار می گیرند. به گزارش رسانه های ایران روز چهارشنبه هفتم اسفند اولین گروه از 100 درویش سلسله نعمت اللهی گنابادی از زندان اوین به دادسرای انقلاب تهران برده شدند. اتهام این درویش زندانی اخلال در امنیت ملی کشور عنوان شده است که توسط معاون امنیت دادستان انقلاب تهران به آنها تفهیمم شد. گفته می شود به علت وجود مواردی از نقص در تحقیقات مقدماتی محاکمه این درویش ها برگزار نشده است و آنان دوباره در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفتند. فریدون زرنگار همکارمان در گفتگویی با احمد زارع یکی از این درویش از وی درباره صحت و سقم این خبر پرسید است.
متاسفانه دادگاه به صورت کاملا مخفیانه داره برگزار میشه.
شما از این محاکمه چگونه پس با خبر شدین؟
من به موثقی که الان خبر موثق بخوان اطلاع بدن فقط آقای حسینی وکیل ایناست، چون ایشون مرتبا در حال اعتراض نسبت به پرونده فقرای نعمت الله گنابادی هستن.
یعنی این خبر دقیقه که محاکمه گروهی از درویش برگزار شده؟
البته کاملا به صورت پنهانی و مخفیانه و در عدم حضور وکیل مدافعی درویش داره صورت میگیره.
خب اتهام اصلی که به محاکمه شوندگان زده میشه چی است؟
اقدام علی امنیت ملیه، در صورتی که ما فقط کارمون نماز خوندنه، کارمون عبادت کردنه، حضور فقرای سلسله نعمت اللهی بدون هیچ گونه مسائل سیاسی بوده. ما فقط و فقط به نشونه اعتراض به اینکه چرا حسینیه های ما رو مرتب مورد تخریب و تعرض قرار میدن، فقرای ما رو مورد تعرض قرار میدن، این مسئله به صورت کاملا خودجوش بوده.
چه خبری از وضعیت بازداشت شدگان در دست هست؟
فعلا همه فقرا در بند هستن و هیچ گونه رفت آمدی از خارج و داخل با اینا نیست، به طوری که حتی رئیس خود بند و رئیس زندان هم حتی حق ملاقات با این افراد نداره متاسفانه.
در خبر اومده بود که حدود 700 تن هم تجمع داشتن در میدان بهارستان و خیابونای اطراف و حسینیه امیر سلیمانی. در این مورد چی خبر شما دارین؟
در اجتماعی که به مناسبت روزه و عزاداری بوده، فقط صرفاً به خاطر عزاداری بوده، چون ما مصادف شدیم با ایام شهادت پیامبر بزرگ اسلام و امام رضا که هر ساله این سلسله تمام اعیاد اسلامی و مراسمات مذهبی چه از عزا و چه از جشن رو برگزار کنن، که ما تجمعمون تقریبا در همون حسینی امیر سلیمانی بوده، ولی به علت ازدحام فوق‌العاده جمعیت به سمت خیابون‌های اطراف، حتی به سمت متروی ایستگاه امام خمینی تهران و خیابون‌های بهشت و اطراف پارک شهر تهران برگزار شد، که البته با محاصره کامل نیروهای امنیتی و ضد شورش دستگاه انتظامی ما مواجه بودیم.
اظهارات احمد زاره یکی از درویش گنابادی رو شنیدید در گفتگو با فریدون زرنگار و پیام های چند تن از شنوندگان گرامی روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
سلام، از لارستان هستم، رادیو فردا. من درویش گنابادی هستم، شیعه دوازدهمی هم هستیم. اگه ما ششمامی یا هشتمامی بودیم پس آخونده چی کار رو ما میکردن؟ خدا حافظ.
خواستم خدمتتون عرض بکنم پدر من جز درویش گنابادی شنبه هفته پیش ایشون رو دستگیر کردن. اصلا ایشون هیچ کاری انجام نداده و اصلا نه تو کار سیاست هیچی، فقط تو صوفیگری و اینا و نمیدونیم من کجا هستم. میخواستم شما این خبر رو بدین. خیلی ممنون، انشالله که وقت خوبی داشته باشین. خدا حافظ شما.
سلام علیکم. ببخشید من مزاحمتون، من خیلی متاثر شدم. این درویشای اصفهان و اینا حالا قوم رو خراب کردن، بروجی رو خراب کردن. چرا انقدر این درویشا رو اذیت میکنن؟ آخه چه گناهی کرده درویش؟ درویش چه کار داره به سیاست؟ چرا این مردم آزارگیر میکنن آخه اینا؟ آخه این درسته یه مش بندگان خدا رو واقعا اذیت میکنن. حالشون بیده اینا با خواهد یکی میکنه. اینا رو نباید اذیت کنن. درویش نیست. با آبروی این بندگان خدا بازی نکنید. شما چرا آخه این کارا رو میکنید؟ خدا حافظ شما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
هر کسی به دین و آیین خود. در کشور اکثرا مسیحی روسیه بوداییانش رسیدن سال نو را 3 روز جشن گرفتند. هر سال جشن میگیرند. امسال مراسم ویژه رسیدن سال نو را در 24 تا 26 فوریه جشن گرفتند. آنا رایسکایا گزارشی دارد در این باره.
بودائیان روسیه به ویژه در 3 جمهوری خود مختار این کشور، تووا، کالمیکیه و بوریاتیه که در نزدیکی مغولستان قرار دارند، آغاز سال نو بودایی و رسیدن ساگا آلگان یعنی ماه سفید و سال گاو زردرنگ را به مدت 3 شبانه روز جشن گرفتند. 3 روز قبل از رسیدن شب سال نو، مراسم نیایش به افتخار تخارماپالا، 10 الهه محافظ آیین بودایی برگزار می شود. مهمترین این الهه ها بالدان خامو نیز مراسم ویژه دارد که روز قبل از شب سال نو باید ادا شود. اگر فردی مؤمن در آستانه شب سال نو نخوابد و روز و شب را به دعا و نیایش بگذراند، این الهه به او توجه ویژه خواهد کرد و در حل مسائل روزمره به او یاری میرساند. مراسم دعا در معابد بودایی ساعت 6 صبح به پایان میرسد و روحانیان ارشد به همگان فرارسیدن این جشن را تبریک می گویند. دامبا آیوشیف، رهبر بوداییان روسیه، صبح پنجشنبه 26 فوریه طی سخنانی برای مردم آرزوی صبر، خوشبینی و سلامتی کرد. به طور سنتی در آستانه این جشن، محترمترین لاما یعنی روحانی بودایی با توجه به وضعیت سترگان آینده را برای مردم محل خود پیشبینی می کند. در اول صبح او سنت سانسالار یعنی پاشیدن شیر و یا سایر لبنیات بر روی آتش را برگزار میکنند. فقط مردها و پسرهای بالای 9 سال میتوانند در این مراسم حضور داشته باشند. در جمهوری تووا این مراسم بر بالای کوه مقدس دوگا که ارتفاع آن بیش از 2000 متر است برگزار شد و بیش از 100 نفر که در این مراسم شرکت داشتند ناچار شدند این مسیر سخت را بپیمایند. پس از اتمام مراسم نیایش همه به منزل برمیگردند و سر سفره می نشینند که با غذاهای سفید رنگ مانند شیر، خامه و پنیر آراسته شده است. اعضای خانواده اولین روز سال نو را دور هم می‌گذرانند. مهمانی رفتن از روز دوم و تا پایان ماه به طول می انجامند. ماه سفید ماه مبارک محسوب می شود و برای پاکسازی روح و منزل از پلیدی سال پیشین بهترین زمان است. برافراختن پرچم‌های رنگین که به آن اسب باد خوشبختی می‌گویند از دیگر مراسم سال نو بودایی در روسیه است. آن رئیس‌کا رادیو فردا.
با گزارش آنا راسکایا درباره جشن سه روزه سال نوی بودایان روسیه به پایان مجله صبحگاهی رادیو فردا میرسیم. نیم ساعت دیگر بخشی دیگر از خبرها و گزارش‌ها رو میشنوید و در این فاصله ترانه و موسیقی. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان و برایتان روز جمعه بسیار خوبی آرزو داریم. شاد و تندرست باشید.